مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. سناتور آمریکایی جان کری بدون ایران پیشکی به کابل و اسلام آباد سفر کرد. ایالات متحده شورشان لیبیا را به رسمیت نشناخت. از روز دوشنبه در تاجیکستان هفته جوانان آغاز می‌یابد. و تفصیل خبرها. سناتور ایالات متحده جان کری در راه سفر به پاکستان از افغانستان دیدن کرد. سفارت آمریکا در کابل با سببهای امنیتی از احتمال این سفر خبر نداده است. کاخ سفید میگوید هدف از سفر سناتور به اسلام آباد یک نوع ترمیم رابطه های آمریکا با پاکستان است، از پس از سردی که ضمن رید نیروهای آمریکایی به اسلام آباد برای قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن به میان آمد. بعد از این رید، این نخستین سفر یک نماینده ارشد آمریکا به پاکستان است. سناتور جان کری رهبر کمیته روابط خارجی سنت آمریکاست. در این بین پارلمان پاکستان امروز طلب کرد به حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در قلمرو پاکستان خاتمه گذاشته شود. آن همچنین تحقیق مستقل رید نیروهای ویژه آمریکا برای قتل بن لادن را راه پیشگیری از تکرار چنین حمله ها نامید. نمایندگان پارلمان پاکستان اینچنین گفتند اگر حمله های هواپیماهای بی سرنشین آمریکا قطع نشود، اسلام آباد باید مسئله خروج نهادهای اکمالاتی ناتو را از قلمرو پاکستان طلب کند. پیمان اتلانتیک شمالی میگوید خبر هلاکت شهروندان آسایشته را در نتیجه ضربه های هوایی ناتو تصدیق کرده نمیتواند، اما از همه گونه تلفات ساکنان بیگناه شهر نفتخیز لیبیا بریگا اظهار تاسف میکند. در اظهارات ناتو گفته میشود موضعی در اینجا هدف گرفته شده است که دقیقاً یک ستاد حربی عنوان میشد. حکومت لیبیا ناتو را عیبدار کرد که در بین کشته شدگان 11 روحانی مسلمان نیز بودند و مردم برای اینجا برای ادای نماز جمع آمده اند. ایالات متحده شورشان لیبیا را به رسمیت نشناخت، اما آنها را طرفی قانونی و معتمد دیپلماتی اعلان کرد. رهبر دوم شورای ملی گذار لیبیا محمود جبریل در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کرد و طرح مخالفان را درباره آینده لیبیا پس از سقوط رژیم قذافی معرفی نمود. دادگاه بلاروس رهبر مخالفان اندری سانیکوف را با اتهام تشکیل تظاهرات پس از انتخاباتی به 5 سال زندان محکوم کرد. این در حالی بود که دادستان برای او 7 سال حبس را طلب می‌نمود. دادستان ها میگویند نوار ویدیویی به محاکمه پیشنهاد شده است که در آن نامزد سابق انتخابات پرزیدنتی بلاروس و رقیب پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو مردم را به گرد همایی در خیابان ها دعوت می‌کرد. در تظاهرات ضد تقلب در انتخابات پرزیدنتی ماه دکبر سال گذشته هزاران نفر شرکت کردند. ایالات متحده از ادامه سرکوب شدن تظاهرات در سوریه اظهار خشم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این حال امکانات دمشق را با کوشش رسیدگی قانونی به آرمانهای مردم محدود میکند. روز جمعه پس از نماز در مساجد جامع از نو هزاران نفر به خیابان ها ریختند و شعار زدند که مردم رژیم را سرنگون خواهد کرد. در این بین بنابر خبرها ارتش سوریه با استفاده از تانک‌ها به چند شهر دیگری سوریه وارد شده است و در تظاهرات روز جمعه در این کشور 3 نفر دیگر کشته و 10 تن زخمی گشتند. اوکراین دو کارمند بخش نظامی سفارت جمهوری چک را با اتهام فعالیت‌های غیر دیپلماتی اخراج کرد. مقامات اوکراین این دیپلمات‌ها را به جمع‌آوری اسرار دولتی کشور خیش عیبدار می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما استعفای فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه جورج میچل را پذیرفت. میچل که میانه‌روی موفق صلح در ایرلند شمالی بود، روز جمعه استعفای خود را اعلام داشت. این استعفا پس از تلاش‌های بی‌حاصل احیای روند صلح در خاورمیانه با وقوع پیوسته است. در تاجیکستان به مناسبت روز جوانان کشور که 23 می جشن گرفته می‌شود، هفته جوانان آغاز می‌یابد. امسال محفل و برنامه‌های تجلیل زیر شعار ما وطن داریم جریان می‌گیرد. هفته جوانان تاجیکستان با یک راهپیمایی گسترده در خیابان مرکزی شهر دوشنبه آغاز یافته، با افتتاح رسمی هفته در کاخ باربد ادامه میکند. برنامه آن از جمع آمد آزمون ها، نمایشگاه آثار نقاشان جوان، جشنواره ترانه های حربی و چاره های خیریه عبارت خواهد بود. پایانی خبرها.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گلچین از تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را شنیده در برنامه خبری رادیوی آزادی. در پیش سلسله از گزارش و تحلیل ها ما و شما را انتظار است، با ما باشد و آنها را بشنوید. ولی اگر فرصت ندارید نیز باکی نیست، هر وقت خواستید می توانید به تورنمای رادیوی آزادی وارد شوید. این برنامه و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید آنجا پیدا کنید. نشانه تورنمای ما برای آنهایی که نمی دانند یادآور می شوم، www.azadi.tj و یا www.azadi.org یا که org است. و اکنون نامگوی گزارش و تحلیل های اساسی مجله خبری. ده سال پرثمر، بی حاصل یا کمرنگ، آمادگی کشورهای سازمان شانگهای به دهمین سال روز تأسیس این اتحاد. داستان عشق ناکام، درخواست سازمان های بین المللی از تغییر حکم کور کردن یک مجرم در ایران. فرانت خلقی پوتین، آغاز احتمالی معرکه های سیاسی در روسیه در راستای انتخابات پریزیدنتی سال 2012. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. در ادامه به زمی این موضوعهایی که حالا نامبر کردم، ما با شما را یک مصاحبه انتظار است راجع به نشر یک کتاب درباره تاجیکستان در شهر مسکو و همچنین یک ترانه از جمله ترانه های شرکت کننده در آزمون یوروویژن 2011. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در آستانه با وزیران امور خارجه کشورهای سازمان شانگهای ملاقات کرد. وزیران در اینجا برای آن جمع آمدند که برنامه نشست ایدانه سران سازمان را آماده کنند. این نشست در نیمه های ماه ایون در آستانه به مناسبت دهمین سال موجودیت سازمان همکاری های شانگهای برگزار خواهد شد. در محفل آستانه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی شرکت دارد. چین و روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای این اتحادند. گفته می شود سازمان شانگهای در 10 سال فعالیتش تأثیر عمده بر روابط بین المللی داشته است، ولی برخی از کارشناسان بر اینند که این نهاد نتوانسته است در این همه مدت سیمای خاص و نفوذ سیاسی خود را تشکل دهد. در این باره گزارش داریم از شهر دوشنبه از همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد.
سبقت اقتصادی پکین و تلاش های حضور نظامی مسکو در آسیای مرکزی فعالیت شفاف و پرثمر سازمان همکاری های شانگهای را در امر حل مسائل موجود منطقه کمرنگ کرده است. روسیه و چین، دو کشور ابرقدرت عضو سازمان شانگهای، همکاری های خود را در دایره این سازمان دیده، بیشتر در چارچوب مناسبت های دو جانبه میان کشورها افضلتر می شمارند. این نکته را تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید نموده، می افزند که به این علت سازمان شانگهای تا حال نتوانست است جایگاه خود را در سطح سازمان‌های دیگری جهانی به مثل اتحاد اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و غیره پیدا کند. این در حال است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه برنامه تجلیل 10 سالگی فعالیت این سازمان را آماده می کنند که قرار است 15 ایون با شرکت سران کشورهای عضو در پایتخت قزاقستان برگزار شود. به این مناسبت روز شنبه نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قزاقستان، وزیران امور خارجه چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان را به حضور پذیرفت. به نظر سیاست شناسان، 10 سال هستی برای یک سازمان به مثل سازمان همکاری های شانگهای دوره کافی است که خود را در حل مسئله های عمده منطقه معرفی کند. کارشناس تاجیک قاسم شاه بیگ محمد میگوید که در 10 سال گذشته در کشورهای عضو این سازمان تحولات مهم سیاسی و امنیتی رخ داد، اما سازمان شانگهای نتوانست در حل آنان به طور باید و شاید ظرفیت خود را نشان دهد.
ما طی دو انقلابی که در قرقیزستان اتفاق افتاد و همچنین در سال گذشته درگیری های خونین قومی در مناطق جنوبی قرقیزستان پیش آمد، سازمان همکاری های شانگهای ضعفی بسیار جدی خود در این زمینه را نشان داد و سران این سازمان که در همزمان با درگیری های جنوب قرقیزستان در تاشکند نشست داشتند، تنها با پخش یک بیانیه اکتفا کردند.
سبب اساسی این حالت را تحلیلگران در تکیه اعضای اساسی سازمان روسیه و چین به منافع خاص و راه های ویژه خش می‌بینند. عمومی اهمیت آنها تنها در این است که اکثر برنامه‌هایشان را از طریق روابط دو جانبه یا حد اکثر سه جانبه راه اندازی می‌کنند، چنانچه در تمرین‌های اخیر حربی در چین تنها چین و تاجیکستان و قرغیزستان شرکت داشتند و روسیه پیام‌های اصلی خیش را به واسطه نهادهای دیگر از جمله پیمان امنیت دست جمعی کشورهای همسو می‌فرستد. با قبل معاون رئیس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان سیف الله سفروف، یکی از هدف‌های اصلی این سازمان که شاید به همین خاطر تأسیس داده شده بود، حل بحث‌های مرزی کشورهای عضو با چین بود که کامیابانه به پایان رسید.
و مسئله از همه جدی البته این مسئله سرحدات بود که در تمام دنیا مسئله خیلی بحث برانگیز است و حل اون قریب که ناممکن است، ولی خوشبختانه در بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای این مسئله حل خود را یافت و آخرون تاجیکستان نیز با چین این مسئله های بحث نکترش را حل کرد.
حالا ظاهرن سازمان همکاری های شانگهای برنامه مشخص عمل ندارد و بیشتر به آینده نگرانیده شده است. به دوره ای که ایالات متحده امریکا و ناتو از افغانستان برایند و چین به ابرقدرت صف اول جهان تبدیل یابد، همینطور روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان و چین اعضای این سازمان بوده، ایران و پاکستان و هندوستان و مغولستان به حیث ناظر در نشست های این سازمان شرکت می کنند. تحلیلگران می گویند که شاید در آینده برخی از کشورهای ناظر به سازمان همکاری های شانگهای پیوندد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به تجلیل از دهمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری های شانگهای و نظر کارشناسان به این دوره فعالیت آن. و یادآور می شوم اگر از تاسیس این سازمان 10 سال گذشت، از فروپاشی شوروی 20 سال می گذرد و به این مناسبت بخش تاجیکی رادیو آزادی در تارنمای خود آزمون بهترین خاطره ها و عکس ها را برگزار می کند که برندگان آن با جایزه های خوب قدر خواهند شد. به این آزمون قصه های خود و عکس های خود را بفرستید و برنده شوید.
سر نغز بود مدامو مقبول
یا آزه هم دکتر بالغرم ببینیم یکی دل آدم شکر میکنن که بای اگران تغییرانی افتر
شنگ بود که همه برابر بود شوخ قدال نبود
آزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده آزادی تی جی Back in the
USSR. و حالا یک قصه محزون، داستان عشق ناکام و یا می شود گفت حادثه‌ای که چشم در برابر چشم طلب کرده می شود. سرگذشت جوانزن ایرانی که برای رد پیشنهاد ازدواج جوانی از طرف این شخص معیوب و زشت رو گشت، عین جزا را برای جبار خود طلب کرده است و احتمالاً این جزا در این روزها به اجرا رسد. جوان مرد عاشق با آمینه برای پوشیدن تیزا برای محبوبش که نخواست همسری او شود، محکوم به ریختن تیزا تیزاب سلفات به چشمانش شد. ده قطره تیزاب به هر چشمش ریخته خواهد شد و این جوان مجید موحد برای بقیه عمرش نابینا خواهد گشت. آمینه بهرامی با تمام قطعیت چنین جزا را طلب دارد و میخواهد خودش این حکم قصاص را به اجرا رساند. مجید پس از آن که در سال 2004 آمینه پیشنهاد او را رد کرد، از غایت خشم برای دختری که دوستش میداشت تیزاب یا کسلاته پاشید. تیزاب چشمان آمینه را کور کرد و پوستش را گداخت و او را زشت و معیوب گرداند. پس از چندین دور محاکمه دادگاه طلب آمینه را پذیرفت و حکم برآورد که مجید از چشم محروم کرده شود. در این بین آمینه با کمک دولت رئیس جمهور خاتمی برای معالجه به اسپانیا فرستاده شد. امداد به آمینه در دوره دولت نو نیز ادامه پیدا کرد و او به صورت عموم 17 بار جراحی شد، اما بیناییش باز نگشت. تلاش های هم صورت گرفت که دل آمینه نرم گردد و او گناه مجید را ببخشد، اما چنین اتفاق نیز نیفتاد. سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر از مقامات دولت خواستند این جزای بی‌رحمانه و غیر انسانی به اجرا نرسد، ولی طرفداران آمینه از حکم حمایت کردند و گفتند تنها چنین جزا خواهد توانست از این گونه جنایت ها در آینده پیشگیری کند. خودی آمینه میگوید از اجرای این حکم خوشنود خواهد گشت.
دوست داشتم خودم بریزم، چون فکر بارها وقتی قطره دارو رو میریختم تو چشمم خودم تنهایی این کارو همیشه انجام میدم. فکر میکردم میشه، فراموش کرده بودم که این قطره داروییه برای درمان چشمم، نه اسید. و چون میخواستم چشمو لمس کنم و بعد اسیدو بریزم، دیدم نمیشه، میترسم دستام بسوزه. برای همین یه دکتر اونجا هست و اون دکتر این کارو انجام میده.
سازمان عفو بین الملل در نامه به مقامات دولت ایران همچنین می نویسد مسئول کردن پزشکان برای اجرای این حکم خلاف قاعده های بین المللی اخلاقی طبی است. نایب رئیس این سازمان برای خاورمیانه و شمال افریقا نصیبه حاجی صحراکویه گفته است عقل باور نمی کند که مقامات ایرانی یک چنین جزا را عملی خواهند کرد و افسوده است با وجود آن که آمینه بهرامی از جنایت سنگین به طور وحشت‌آمیز اذیت دید، کور کردن مجرم با استفاده از تیزاب یک عمل بی‌رحمانه است و شکنجه شمرده شده مسئولیت آن بر دوش مقامات دولت ایران خواهد بود. این در حالی است که شریعت اسلامی نوع جزای چشم در برابر چشم را همچون قصاص یا ضربه همسان جبر دیده به جبار درست و رایج می شمارد. بهرامی پای فشاری می کند که این قصاص نیست بلکه جزای همسنگ است و می گوید خواستار این است که زنان دیگر هدف چنین حمله قرار نگیرند و مثل او اذیت نبینند. آمار باوربخش موجود نیست که چی تعداد از زنان در ایران با چنین حمله های تیزابی روبرو می شوند. ماریا هاشمی فعال حقوق زن در سوئیس و خود یک قربانی حمله تیزابی حد می زند که حکم جناب موحد از چنین جنایت ها پیشگیری نخواهد کرد و می افزاید این کار باز هم بیشتر گسترش دادن وحشانیت و خشونت در جامعه است. خود هاشمی در نتیجه پاشیده شدن تیزاب برایش از طرف شوهرش از یک چشم محروم گشته است.
من سالها در توی تخت بیمارستان ها فکر کردم، اما به نظر من قصاص راه حل نیست، بلکه آمنه باید تحت درمان بسیار قوی و خوب قرار بگیره.
سازمان عفو بین الملل میگوید آمینه تلاش کرد برای معالجه خود در اسپانیا از طریق اینترنت سرمایه جمع آورد و برخی از ایرانی ها به او وعده کمک کردند، اما خواستند از تطبیق حکم مجید موحد دست کشد.
امروز به من پیشنهاد دادن چقدر میگیری از این حکم بگذری؟ من گفتم من 2 میلیون یورو میگیرم از این حکم میگذرم. گفتن که شما به ما وقت بدین. بابا من 2 سال وقت دادم به همه، تو روزنامه ها گفتم، گفتم که هر کسی پول به من بده من از این حکم میگذرم، چون آینده من باید تضمین بشه. آینده من باید من باید بدونم کسی که این اتفاق براش میفته آدمایی هستن که کمکش میکنن. ولی متاسفانه من دیدم آدمایی مثل من و امثال من که میسوزن توی دولت جامعه ایران تنها هستن. خودشون باید برای خودشون یه فکری بکنن.
قصه خانم بهرامی همانا در بین ایرانی ها سر و صدای زیادی دارد و بسیاری ها طرفدار قصاصند و میگویند حق موحدی همین است. ساکن تهران با نام معصومه میگوید
ما هیچ کدوم نمیتونیم خودمونو جای آمنه بذاریم، ولی به نظر من کار آمنه بسیار درسته، به خاطر اینکه این بار اولی نیست که توی مملکت یه همچین اتفاقی میفته و باید این کارو بکنه، درس عبرتی باشه واسه دیگران.
اما دیگران از بهرامی دعوت میکنند از گناه مجید گذرد و او را به خدا حواله کنند، زیرا انتقام تنها بدی های نوی را به دنبال خواهد داشت. شما به این واقعه چه نظر دارید؟ اگر گفتنی دارید سر زنید به تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org و فکر خود را در پایشه این داستان بنویسید. می رویم به ادامه برنامه. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین بار دیگر گفت هنوز روشن نیست وی و رئیس جمهور دمیتری مدودیف نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی سال 2012 پیشنهاد خواهند کرد یا نه. و روز جمعه در مسکو با خبرنگاران گفت نه من و نه دیمیتری آناتولیویچ از احتمال بیرون نمیدونیم که هر کدام در انتخابات شرکت خواهیم کرد، اما با نظر داشتی واقعیت جاری در راستای انتخابات و از اقتصادی اجتماعی و سیاسی تصمیم خواهیم
گرفت.
اما اشارات پوتین در حال صدا می‌دهد که او به سرجمع کردن نیروهای حزب حاکم و تأسیس جبهه مردمی روسیه اقدام کرد و ظاهرا می‌خواهد مدودیف را در حال قرار دهد که یا به این اتحاد بپیوندد و رأی آن را بپذیرد و یا به تنهایی ادعای شرکت در انتخاب را کند که در آن صورت به بنیاد پایگاه اجتماعی ادعای خود مشغول خواهد گشت و عملا به یکی از رقیبان پوتین. حرکت اخیر پوتین و نظر کارشناسان را با آن از همکارمان خورشیدی همدم می شنویم.
با نزدیک شدن سال 2012 خطوط انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه تا رفت روشن‌تر می شود و نخست وزیر ولادیمیر پوتین از قصد بازگشت خود به مقام ریاست جمهور علامت های قوی می دهد. در این اواخر ولادیمیر پوتین با نمایش دادن چند ابتکار از جمله تأسیس جبهه مردمی و آژانس نظارت بر نوآوری ها از آغاز وارد شدن معرکه پیش از انتخاباتی به مرحله فعال پیغام داد. تحلیلگران با اشاره به حرکت های پوتین می گویند که با این روش نخست وزیر در مدت کوتاه می تواند نظارت بر انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2011 را به دست بیارد. پوتین در کنفرانس حزب حاکم روسیه واحد در ولگاگراد همه حزب و سازمان ها را برای به هم آمدن در زیر چتر جبهه مردمی دعوت کرد و گفت:
من بی очень хотелось чтобы
من بسیار میخواستم که حزب روسیه یگانه، احزاب دیگر، اتفاقهای کسبه، سازمانهای زنان، تشکیلاتهای جوانان، سازمانهای قهرمانهای جنگ با شمول قهرمانهای جنگ دوم جهان، همه آنهایی که در پی تلاش یگانه تحکیم کشور ما هستند، راه مطلوب حل مشکلات ما را جستجو دارند، بتوانند در زیر چت جنبه های مردمی به هم بیایند.
پوتین گفت که در آستانه انتخابات پارلمانی در اواخر سال روان و انتخابات پرزیدنتی در سال 2012 حزب روسیه واحد با ایده و پیشنهادهای نو و چهره های تازه نیاز دارد. او همچنین گفت که در انتخابات دومه دولتی نامزدی نفران نامربوط به حزب حاکم نیز پیشبری خواهند شد. همین طور جبهه مردمی سریع تأسیس یا و روز 12 می پوتین با فعالان آن در ساچی ملاقات انجام داد. سخنگوی پوتین گفت که شام 11 می نخست وزیر در یکی از طرفخانه های ساچی با شریکان نزدیک خود معاون رئیس دستگاه ریاست جمهور ولادیسلاو سورکوف، رئیس پلات پایانی پارلمان باریس گریزلوف و مقامات دیگر مشورت داشته است. 12 می با مشورت کارمندان سطح پایان تر وارد شدند. هدف اصلی نشست تأسیس ساختار، تهیه اسناد ضروری و برنامه آمادگی به انتخابات بوده است. سخنگوی نخست وزیر دیمیتری پسکوف در زمینه شرح ملاقات پرزیدنت با شریکانش گفت: تأسیس جبهه مردمی این تجمع نیرو نه در اطراف حزب روسیه واحد بلکه در اطراف شخصیت پوتین است. با آنکه معرکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه از حالا شروع شده است، تحلیلگران میگویند اکنون برای ادامه معرکه دیمیتری مدودو باید ابتکارات جالبتری را در مقابل تلاش‌های پوتین گذارد. تحلیلگر روس گریگوری گلاسوف میگوید حرکت‌های پوتین دلیل آن است که او برنامه بازگشت به مقام ریاست جمهور را قاطعانه طرح‌ریزی کرده است. در حالی که پوتین میگوید ایده تأسیس جبهه مردمی را با دیمیتری مدودو مشورت کرده است، اکثر تحلیلگران میگویند که مبارزه بین پوتین و مدودو آشکارتر شده و به احتمال قوی راه برای بازگشت باقی نمانده است. سیاستشناس روس دیمیتری آرشکین میگوید: به نظر من اعلان جبهه مردمی چالش مستقیم به پرزیدنت مدودو و وارد شدن پوتین به قلمرو بیگانه است. خودتون قضاوت کنید، پوتین یک کارمندی است که از طرف مدودو به این مقام تعیین شده است و حالا این کارمند جبهه مردمی سازمان می‌دهد که رهبرش نیز حتما خودش خواهد بود. این سیاستشناس میگوید اکنون مدودو دیگر علاج ندارد به جز اینکه خط مشی خود را روشن کند. مدودو یا به این جبهه وارد شده دمروی پوتین میشود یا از جبهه صرف نظر کرده به دشمن تبدیل مییابد. آرشکین میگوید اگر مدودو 18 می در ملاقات با روزنامه‌نگاران چیزی نگوید، پس معلوم خواهد شد که او از قدرت دست شسته سرنوشتش را به دست رهبری جبهه مردمی سپرده است.
نظر کارشناسان به برخورد احتمالی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودو با تأسیس جبهه مردمی روسیه از طرف سروزیر حکومتش ولادیمیر پوتین. نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در روسیه به سر میبرند و بخشی از آنها شهروندی روسیه را نیز دارند و میتوانند در انتخابات شرکت کنند، اما همه آنها میتوانند در کشیدن نقشه مهاجران تاجیک در سراسر جهان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی شرکت داشته باشند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tj
و خبر دیگر از مسکو، در اینجا کتاب شاعری روس میخائیل سینلنیکوف نشر شد که نخستین مجموعه اشعار درباره تاجیکستان در چند سالی اخیر به شمار میروند. نه اشعار بلکه همچنین اوچرک و روایت ها از تاجیکستان. یکی از ناشران این کتاب عبدالله دولت به رادیو آزادی درباره آن چنین اطلاع داد.
میخائیل سینلنیکوف یکی از شاعران و ترجمانان شناخته روس است. هر بار در هر جمعومت در هر معرکه که میشنیم نسبت تاجیکان و نسبت ادبیات تاجیک یک بسیار دیدی نظر خوب دارد و دائما یک سخن تکرار میکند. میگه وقتی که من جوان بودم استاد تورسون‌زاده بوره در یک کنفرانس گفته است که میخائیل سینلنیکوف دروغ تاجیکستان نرودا و با قول خود سینلنیکوف همین سخنان استاد تورسون‌زاده که دیمی ما سرسالگیش قرار یاشد دست گرفتیم همین سخنان مگه من قرضدار کرده است که تا عمر باقی من در ملت تاجیک و به نظم تاجیک خدمت کنم. باز یک سخن دیگر دارد که مگه بزرگترین نظم نظم فارسی است، همچنانی که مثلا رسامان ایتالیایی هستند بزرگترین نظمی فارس است. شاید بعضی ملت های دیگر هم نظم بزرگ باشد ولی نظم فارس تاجیک از همه عملی شده از این سخنان سینلنیکوف است. دو سال بیشتر ما با او تصمیم گرفتیم که یک انتولوژی تاجیک که پوئزی با روسی چاپ کنیم که از دوران شوروی تا امروز یگان چیزی چاپ نشده است به زبان روسی. خوب با چند تاجرامون هم بانکای تاجیکستان من شخصا مکتوبم نیستم ولی افسوس که کمک پولی نشد. بعد خلاصه کردیم که بخشیده به نوروز امسال کتاب خود میخائیل سینلنیکوف از چهار باب عبارت است. اولش نظمی کلاسیکی تاجیک و فارس، قسم دیومش ترجمه شعرهای شاعران تاجیک، قسم سیومش شعرهای با تاجیکستان و ایران بخشیده شده و قسم چهارمش آچرکای سالهای زناغونه که بخشیده با تاجیکستان هستن. همین چیزات تعدادی 3000 عدد چاپ کرده این اتحاد تاجیکان روسیه چاپ کرد. هزار رحمت بر دو جوانمرد هموطن ما دلاورشاه اقنظرف تاجیر و یکی از پزشکان همه که در مسکو کار میکند شفاخوجا بابا شرف، اونا مبلغ گذاری کردن و ما همه کتاب تعداد 3000 نسخه چاپ کردیم. کتاب اگنی میزنکی نام دارد. تشکر از استاد مومن قناعت که سرسخن این کتاب نوشتن.
بله جالب است، تشبث خیلی جالب. اما برای پهن کردن کتاب، برای معرفی آن، آیا محفل نشست چاره‌جویی تلاش های برگزار خواهد شد؟
حاضر ما معرفیت کردیم روز 7 ایون نصیب باشد در خانه مرکزی ادیبان ما همون کتاب معرفی میکنیم. در تاجیکستان من در نزدیکی رفتم، در اتفاق نویسندگان هم صحبت داشتیم و شاید در اونجا هم یک معرفی همین کتاب در تاجیکستان هم خواهیم کرد. این کتاب میخائیل سینلنیکوف به خاطر دوستش عبدالله فضلی بخشیده است که بس خود سینلنیکوف که بهترین دوست من در حیاتم همون عبدالله فضلی بود. دیوم ایل در خوالین 65 سالگی عبدالله فضلی میشد و پسران عبدالله فضلی علاقه سینلنیکوف دعوت کردن در اون جشن و شوه میرود در تاجیکستان سفر دارد و چونوکی در اونجا هم روز یک معرفی همی کتاب میشه.
تشکر. فرهنگی تاجیک عبدالله دولت بود که درباره نشر کتاب درباره تاجیکستان با قلمی شاعری روس میخائیل سینلنیکوف با ما صحبت میکرد. آزمون ترانه های یوروویژن 2011 در شهر دوسلدورف آلمان به اوج خود میرسد و هرچند گفته میشود که فرانسه و ایرلند در صفحه پیشین، یک ترانه از فنلاند نیز با آهنگ روشن و دلنشین خود و جمع آوردن عناصر از موسیقی بسیار خلقای جهان آبرو و شهرت پیدا کرده است. همین ترانه نشی سوم و نهایی مجله خبری به پایان میرسد. در پیش شما را گفتار مهمان آزادی و همچنین جهان اقتصاد انتظار است، اما از ما و شما خدا نگهدار.